موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مکارتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیز واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مکارتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیز با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مکارتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مکارتور گوش سپارید.
در این مجمع موعظه ها از انجیل پولس می گیم. از انجیل به روایت پولس. اعتراف می کنم واقعا کار سختی که فقط به همین چند موضوع بسنده بکنم. راستش رو بخواید کمی این دست اون دست می کردم که باید چه کار بکنم و چه موضوعی رو موعظه بکنم. پس باید کمی با من مدارا بکنید. در این موعظه تصمیم دارم دوباره به رساله دوم قرنتیان بازگردیم و فصل 5 رو مطالعه بکنیم. قبلاً درباره جلال انجیل صحبت کردیم. درباره ماهیت انجیل صحبت کردیم. با موزه عادل شمردگی پرداختیم. بررسی کردیم که عدالت خدا باید از آسمان نازل بشه و عدالت خدا با ایمان به حساب ما گذاشته میشه و عدالت خدا هدیه فیض خدا به ماست و این گونه است که ما نجات میابیم. ما درباره همه اینا صحبت کردیم. انجیل پر جلاله. این انجیل انجیلی است که اعلام میکنه یک نفر باید به جای ما بهای گناهان ما رو پرداخت بکنه. در این موعظه دلم میخواد آن صلح و آشتی رو که انجیل ارمغان میاره درک بکنیم. انجیل انجیلی است که آشتی میدهد. انجیل گناهکار رو با خدا آشتی میده. پایان فصل 5 شامل آیاتی است که نقش بسیار مهمی دارند در درک انجیل پولس، در درک انجیل عیسی مسیح. این انجیل خدای متبارک، انجیل صلح و سلامتی و فیض و نجات. این انجیلی است که پولس اون را انجیل من و حتی انجیل ما مینامه. الان میخوام با هم از آیه 18 بخونیم. و همه چیز از خدا که ما را به واسطه عیسی مسیح با خود مصالحه داده و خدمت مصالحه را به ما سپرده است، یعنی این که خدا در مسیح بود و جهان را با خود مصالحه می داد و خطایای ایشان را به دیشان محسوب نداشت و کلام مصالحه را به ما سپرد. پس برای مسیح ایلچی هستیم که گویا خدا به زبان ما وعظ می کند. پس به خاطر مسیح استدعا می کنیم که با خدا مصالحه کنید، زیرا او را که گناه نشناخت در راه ما گناه ساخت تا ما در وی عدالت خدا شویم. 5 بار در این آیات واژه مصالحه به کار رفته. آیه 18: خدا ما را با خود مصالحه داده و خدمت مصالحه را به ما سپرده است. آیه 19: خدا در مسیح جهان را با خود مصالحه داد و کلام مصالحه را به ما سپرد. آیه 20: با خدا مصالحه کنید. همگی این آیات درباره آشتی و مصالحه هستند. پس قهر در کار بوده که الان حرف آشتی در میونه. دشمنی و خصومت در کار بوده که الان حرف آشتی و مصالحه است. وقتی حرف از صلح به میان میاد، فرض بر اینه که مردم با هم دشمن یا دشمن قسم خورده هستن. پس باید آشتی صورت بگیره. حتما توجه کردید که پولس میگوید خدا خدمت مصالحه و کلام مصالحه رو به ما سپرده. پیغام ما پیغام صلح و آشتی است. حالا ما چگونه یا چطور باید مفهوم این آشتی رو درک بکنیم؟ دوم قرنتیان فصل 5 آیه 18 تا 21 جان کلام پیغام انجیل درباره این آشتی و مصالحه است. خدا خدمت مصالحه رو به ما سپرده. این خدمت آشتی به ما سپرده شده. به گفته آیه 20 این کار یک سفیره. سفیر به نمایندگی از پادشاه به سرزمین و فرهنگ بیگانه میره تا نماینده پادشاه کشورش باشه. در مورد ما هم همین شکله. ما نماینده شاه شاهان در یک فرهنگ بیگانه هستیم. مسئولیت ما اینه که به مردم این فرهنگ بیگانه که ذاتاً دشمن خدا هستند اعلام بکنیم امکان آشتی آنها با خدا فراهمه. این پیغام ماست. من معمولاً با هواپیما که به سفر میرم کسانی که کنارم می نشینن درباره شغلم سوال می کنن. یک بار سوار هواپیما بودم و از نیویورک به لس آنجلس می اومدم. در جواب این سوال گفتم من واعظ انجیل هستم. آقایی که کنارم نشسته بود به قدر این حرف برای او دردناک بود، به قدری به نظرم هراسان شده بود که از جاش بلند شد و در طول 5 ساعت پرواز دیگه به صندلی خودش باز نگشت. برای همین یاد گرفتم که شاید نباید اینقدر صریح حرف بزنم. الان دیگه در جواب این سوال میگم شغل من عالیه. من به گناهکاران میگم میتونن با خدا آشتی بکنن. آیا شما علاقه دارید؟ منظورم اینه که دیگه یک راست میرم سر اصل مطلب. راستشو بخواید واقعا کار من هم همینه. کار همه ما همین است. پیغام ما این است که گناهکاران میتونن با خدا آشتی بکنن. پیغام ما اینه که خدا خدای آشتیگر است و راه آشتی کردن رو خودش فراهم کرده و مسئولیت هر سفیر مسیح اعلام پیغام این آشتیه. وقتی حرف از آشتی به میان میاد، فرض بر اینه که قهر و دشمنی و خصومت و قطع رابطه وجود داره. حالان که امکان صلح و آشتی کامل فراهمه. اکنون در بررسی این آیات با اشاره به چندین نکته درباره خدمت آشتی و واقعیت این آشتی و مصالحه با شما صحبت میکنم. به این منظور به آیه 14 مراجعه میکنیم. نخستین جزء شکل دهنده این آشتی محبت خداست. لازم نیست خیلی در این باره توضیح بدم، چون همه شما خیلی خوب میدونید خدا جهان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد. شما درباره محبت خدا فراوان شنیده اید. نه اون که ما خدا را محبت نمودیم، بلکه این که او ما را محبت نمود و پسر خود را فرستاد تا کفاره گناهان ما شود. پولس میگوید هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم خدا ما را محبت نمود. در آیه 14 پولس میگوید محبت مسیح ما را فرو گرفته است. این فعل حاکی از وارد کردن فشار به چیزی است. عبارت یاد شده میتونه به این شکل هم ترجمه بشه. محبت مسیح بر ما حکمرانی میکنه. البته من واژه کنترل رو دوست دارم. پولس از محبت خودش به مسیح نمیگه، بلکه منظورش محبت مسیح به خودشه. ما فهمیدیم که پولس جلال انجیل رو درک میکنه. از رساله دوم قرنتیانی رو میفهمیم. ما فهمیدیم پولس غرق تعالی جلال انجیل و عظمت و شکوه بی همتا و بی قیاس اونه. حالا او محبت مسیح رو نیز میچشه. مسیح روح پولس رو نجات بخشیده و پولس چنان غرق محبت نجات بخشه که دیگه جز بشارت انجیل این محبت نجات بخش کار دیگه نداره. این محبت نجات بخش مسیح به پولس او رو کنترل میکنه، بر او مسلطه، به او انگیزه میبخشه، بر او حکمرانی میکنه. پولس این محبت رو فقط منحصر به خودش نمیدونه، اون رو خودخواهانه نمیبینه، چون آیه 15 میگوید مسیح برای همه مرد. کاری که خدا به واسطه محبت مسیح برای من انجام داده، کاری که مسیح به واسطه این نجات بخشنده، این آمرزش این محبت رحیمانه انجام داده فقط برای من نیست. مسیح برای همه مرد تا آنانی که زنده اند از این به بعد برای خیشتن زیست نکنند، بلکه برای او که برای ایشان مرد و برخاست. چه عاملی پولس رو به جلو میرونه؟ چه عاملی پولس رو جذب میکنه؟ چه عاملی به پولس انگیزه میده؟ به طور کلی عاملش نه فقط جلال انجیل، بلکه جلال انجیل به آن معناست که انجیل ابراز محبت سخاوتمندانه الهی به یک گناهکار نالایق همچون پولسه که خودش اعتراف میکنه یک کفگو بود. پولس درک میکنه این محبتی که خدا در مسیح به او داشته و زندگیش رو زمین تا آسمون تغییر داده فقط منحصر به پولس نیست، بلکه مسیح برای همه جان سپرد تا آنانی که زنده اند از این به بعد برای خیشتن زیست نکنند، بلکه برای او که برای ایشان مرد و برخاست. مسیح برای همه جان سپرد. منظورمون چیز که میگیم مسیح برای همه جان سپرد، منظور این است که مسیح برای همه کسانی که به او ایمان میارند جان سپرد. مسیح برای همه ایماندارانش جان سپرد. مسیح برای ایشان مرد و از مردگان قیام نمود. انتهای آیه 14 میفرماید یک نفر برای همه مرد، پس همه مردند. الان خیلی نمیخوام تخصصی صحبت بکنم، ولی باید این را بگم که مسیح برای همه کسانی که در او میمیرند جان سپرد. این به اون معنا نیست که مسیح برای کل جهان جان سپرد. اگه مسیح برای کل جهان جان داده بود، کل جهان نجات میافت. آیه نکته رو متوجه میشید؟ اگر مسیح به واقع جریمه کامل گناهان کل جهان رو پرداخته بود، کل جهان نجات میافت، چون جریمه گناهان کل جهان پرداخت شده بود. عده‌ای تعلیم میدن مسیح برای کل جهان جان سپرد. اگر شما تعلیم میدید که مسیح برای کل جهان جان سپرد، پس یعنی مسیح برای هر کسی که روی این کره خاکی قدم گذاشته جان سپرد. پس مرگ مسیح یه مرگ نصف و نیمه بوده. کفاره مسیح هم یه کفاره نصف نیمه بوده. اگه میگید مسیح به طور کلی برای همه جان داد، پس یعنی او برای اشخاص مشخص جان نداد. اما این یه تعلیم مشکل سازیه. مسیح برای همه کسانی که در او میمیرند جان سپرد. مسیح برای همه کسانی که در او میمیرند، برای همه کسانی که به او ایمان میارند جان سپرد و از مردگان قیام نمود. این کفاره واقعیه. مسیح واقعا گناهان ما رو در بدن خیش بر صلیب هم نمود. مسیح واقعا جریمه کامل گناهان ما رو پرداخت. مرگ مسیح نصف و نیمه نیست. مرگ مسیح کامل و تمام شده است. مرگ مسیح نجات و رستگاری ایمانداران رو با فرض و احتمال و انشالله پادر هوا نگه نمی داره. مرگ مسیح نجات و رستگاری ایمانداران رو قطعی می سازه و اون رو تضمین می کنه. مرگ مسیح مرگ قومش بود، یعنی مرگ برگزیدگانش که به او ایمان میارن. مسیح جریمه گناهان ایشان رو پرداخت. شما میگید این گفته شبیه آموزه از پیش برگزیدگیه. بله، دقیقا همینطوره. میدونم که الان در این مورد سوال به ذهنتون میاد. همه این سوال رو دارن. در موعظه فردا در این مورد صحبت میکنیم که چگونه دیدگاه پولس به آموزه از پیش برگزیدگی با شور و اشتیاق او به انجیل سازگاره. پس این موضوع بمونه برای فردا. حالا برگردیم به ادامه موضوع این جلسه. پولس میدونست این هدیه نجات، این هدیه سرشار از محبت که به او عطا شده و اختیاردار زندگی او گشته بود منحصر به او نمی باشه. مسیح برای همه کسانی که در او میمیرند جان سپرد. برای همه کسانی که چه بسا هنوز به دنیا نیومدند. برای کسانی که هنوز پیغام انجیل رو نشنیدند ولی در آینده میشنوند و ایمان میارند و نجات پیدا میکنند. آنچه زندگی پولس رو کنترل میکنه محبتی که خدا در مسیح به او نشون داد تا پولس رو از فلاکت و بدبختی و محکومیت ابدی نجات بده. این محبت اختیاردار زندگی پولس میشه، چرا که پولس میدونه وسیله ای تا پیغام این محبت رو به گوش همگان برسونه. کل زندگی پولس عوض میشه. در آیه 16 او میگوید ما بعد از این هیچ کس رو به حسب جسم نمیشناسیم. آیا منظورش رو میفهمید؟ در زندگی پولس چه اتفاقی افتاد؟ ناگهان او دیگه ظاهر آدما رو نمیبینه. او دیگه آدما رو فقط یک مخلوق جسمانی نمیبینه. او فقط ظاهر رو نمیبینه. پولس جذب شکل و قیافه مردم نمیشه. پولس به رفتار و کرداری ظاهری مردم علاقه ای نداره. او مردم رو به این شکل نگاه نمیکنه. پولس در آیه 16 میگوید بعد از این، یعنی از لحظه نجاتش، ما هیچ کس رو به حسب جسم نمیشناسیم. ما مردم رو با ظاهر آنها و با زندگی جسمانی آنها قضاوت نمیکنیم. بعد پولس میگوید بلکه هرگاه مسیح را هم به حسب جسم شناخته بودیم. یعنی یه زمانی مسیح رو فقط بنابر جسم میشناختیم. آیا میدونید در اون زمان چه نظری داشتم؟ عیسی در نظرم کفگو بود. عیسی در نظرم یک متقلب و شیاد بود. او معاشیه کاذب بود. برای دین یهود مشکل ساز بود. او سزاوار مصلوب شدن و واعظانش هم لایق مرگ بودن. حتما به یاد دارید در لحظه سنگسار استیفان چه کسی اونجا ایستاده بود که سنگسار کنندگان جامعه خودشون رو نزد پای گذاشتن. اون شخص پولس بود. او مسیر رو در ظاهر ارزیابی کرده و ارزیابیش هم کاملا اشتباه بود. اما حالا دیگر مسیر رو به این شکل نمیشناسه. پولس میگوید از راه دمشق به بعد کل عقیدم درباره مسیح تغییر کرده. دیگه ظاهر مردم رو نمیبینم. بدترین نتیجه این کار من، هولناکترین نتیجه این قضاوت من این بود که مسیح رو به اشتباه قضاوت کردم. البته این قضاوت اشتباه کار فریسیانه، کار مذهب دروغ و پیروانشونه. همه گمگشتگان که مسیح رو نمیشناسن او رو به این شکل قضاوت میکنن. من در اشتباه بودم، اما حالا همه رو از منظر روحانی نگاه میکنم. نگاه شما هم حتما همینطوره، مگه نه؟ شما این گفته پولس رو درک میکنید. شاید فرزندی دارید که خداوند رو نمیشناسه. فرزند شما لباس میپوشه و تر و تمیز و ترگل و ورگل از خونه بیرون میره، ولی دل شما برای او شکسته است. همه چیز سر جاشه. ظاهر فرزند شما مرتب و منظم و آراسته است، ولی همه حواس شما به دل فرزندتونه، مگه نه؟ چه بسا همسرتون بسیار زیبا و جذابه، ولی مسیح رو نمیشناسه و شما ورای ظاهر همسرتون رو میبینید. ما دنیا رو از چشم دنیا نمیبینیم. چند سال پیش در دوران ریاست جمهوری آقای بوش به کاخ سفید رفته بودم. وقتی با کارمندان کاخ سفید صحبت میکردم به اونا گفتم میدونید چیه؟ شما اینجا یه مشکلی دارید، اما خودتون این مشکل رو مشکل نمیبینید. شما خیلی تمایل دارید به حزب دموکرات بتازید. شما دلتون میخواد به مخالفانتون حمله بکنید. شما به کسانی که باید به اونا خدمت بکنید به چشم دشمن نگاه میکنید، اما نباید چنین کاری بکنید. شما سیاست‌های طرف مقابل رو دوست ندارید، درست، اما نمیتونید فقط به ظاهر اونا نگاه بکنید. شما باید دولت خدمتگزار باشید. پولس دنیا رو اینگونه میدید. هر ایماندار باید دنیا رو اینگونه ببینه. پولس در کلام آشنای آیه 17 میفرماید پس اگر کسی در مسیح باشد خلقت تازه است. چیزهای کهنه درگذشت، اینک همه چیز تازه شده است. به واژه کسی دقت بکنیم. من نمیدونم همه کسانی که در مسیح میمیرند چه کسانی هستند. من نمیدونم همه کسانی که مسیح بهای کامل گناهان اونها را پرداخت چه کسانی هستند. من نمیدونم آنها کیستند، ولی این رو میدونم هر کسی که به مسیح ایمان بیاره در این فهرست قرار میگیره و هر کسی که در مسیح است خلقت تازه است. مثل تیری که از کمان پرتاب میشه، پولس گویی به این خدمت مصالحه پرتاب میشه، چون محبت خدا در مسیح رو دست اول تجربه کرده و روح و روانش از نظر روحانی تبدیل یافته و تقدیر ابدیش تغییر نموده. به جای عدالت انسان که عدالتی محکوم کننده است، عدالت خدا به پولس عطا شده. شور و شوق زندگی پولس این خدمت، این محبت بود. این محبت مسیح است که پولس و هر کس دیگه رو از جمله ما کنترل میکنه. به ضمیر آیه 4 توجه بکنید. این واقعیت که محبت خدا در مسیح ما رو خلقت تازه نموده، همه ما رو کنترل میکنه. این محبت محدود به من و شما نیست. هر کسی که در مسیح است، خلقت تازه است. ما دیگه مردم رو مثل قبل نمیبینیم. اگه از پولس بپرسید، به شما میگه هیچ ممکن نیست که یهود باشه یا یونانی و نه غلام و نه آزاد و نه مرد و نه زن، زیرا که همه شما در مسیح عیسی یک میباشید. هیچ تفاوتی نیست. پولس همه رو به چشم مخلوقات ابدی نگاه میکنه. مطمئنم شما هم مثل من این تجربه رو داشتید. من هر کسی رو که میبینم، چه غریبه چه آشنا، به روح و روان آنها فکر میکنم. روح و روان آدم ها مهمه. ما دیگه به ظاهر مردم توجه نمیکنیم. ما در دنیای زندگی میکنیم پر از آدم های گمگشته. دور و اطراف ما پر از آدم های گمگشته. شاید عقیده سیاسی اونها رو نپسندید. شاید رفتار و کردار اونها رو نپسندید. شاید جایگاه اجتماعی اونها رو نپسندید. شاید شخصیت اونها رو نپسندید. ولی باید ورای ظاهر اونها رو نگاه بکنید. چون برای شماری از همین آدم ها مسیح جان سپرد و جریمه کامل گناهانشون رو پرداخت و چه بسا شاید شما وسیله باشید که خدا از شما استفاده بکنه تا آنها رو نجات بده. نجاتی که خدا اون رو پیش از بنای عالم تدبیر نمود. این خدمت مصالحه به ما بخشیده شده. این خدمت جان کلام تکلیف ما ایماندارانه. پولس به زندگی خودش چنین دیدگاهی داشت. خدمت ما آشتی دادن مردم با خداست. خدمت ما بشارت این خبر خوشه که دشمنی و خصومت و تنفر و بیگانگی میان خدا و انسان میتونه کاملا از بین بره. البته لازمه اول این واقعیت روشن بکنیم که انسان با خدا غریبه است و با خدا رابطه نداره. ما این خبر خوش رو اعلام میکنیم که امکان آشتی گناهکاران با خدای قادر مطلق وجود داره. حتماً قبلا این خاطره رو از من شنیدید. یک بار به مقصد شهر الپاسو سوار هواپیما بودم. جای من روی صندلی وسط بود که چقدرم جای ناخوشایندیه. من اون وسط گیر افتاده بودم و نه راه پسی داشتم و نه راه پیش. میخواستم خودم برای موعظه در کنفرانسی مخصوص آقایان در شهر الپاسو آماده بکنم. عهد جدید رو باز کردم و مشغول یادداشت برداری برای موعظه‌ام شدم. صندلی کنار دستم آقای نشسته بود که از ظاهرش معلوم بود عرب یا اهل خاورمیانه است. من مشغول مطالعه عهد جدید بودم و هواپیمام هنوز اوج نگرفته بود. چند دقیقه که گذشت اون آقا به من نگاه کرد و گفت: ببخشید آقا، آیا این کتابی که میخونید کتاب مقدسه؟ گفتم: بله، کتاب مقدسه. گفت: میتونم از شما سوالی بپرسم؟ گفتم: بله، البته. گفت: من ایرانیم و تازه به امریکا اومدم. من دارم کارهای مهاجرت هم رو انجام میدم و از دین و مذهب امریکایی سر در نمیارم. در کشور من همه مسلمونن. من از دین و مذهب امریکایی چیزی نمیدونم. آیا ممکنه لطفاً برام توضیح بدید کاتولیک و پروتستان و تعمیدی چه فرقی با هم دارن؟ کاتولیک، پروتستان، تعمیدی. پس معلومه این آقا با نام این سه شاخه آشنا بود. در جوابش گفتم: بله، میتونم فرقشون رو برای شما توضیح بدم. بعد سعی کردم به ساده ترین شکل برای او توضیح بدم که کاتولیک از یه سری آیین و آداب و تشریفات مذهبی تشکیل شده. پروتستان در اصل اعتراضی به این آیین و آداب و تشریفات مذهبیه تا مردم بتونن از طریق مسیح شخصا با خدا ارتباط داشته باشن. خلاصه به توضیحاتم ادامه دادم و مسیر تعمیدیرم جزء دستبندی پروتستانا به معرفی کردم. بعد گفت: ممنونم، خیلی خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. گفتم: میتونم از شما یه سوالی بپرسم؟ گفت البته، البته. من پاسخ این سوال رو میدونم، اما میخواستم از زبان خودش بشنوم. گفتم آیا مسلمونا گناه میکنن؟ جواب رو میدونستم ولی میخواستم خودش پاسخ بده. گفت اختیار دارید، آیا ما گناه میکنیم؟ البته که ما خیلی گناه میکنیم. اونقدر گناه میکنیم که نمیتونم از همه اونا نام ببرم. گفتم آیا شما گناه میکنید؟ گفت همیشه. همین الان دارم میرم الپاسو که گناه بکنم. گفتم جدی میگید؟ عجب آدم صادقی. گفت بله، وقتی مهاجرت کردم با دختر خانمی آشنا شدم که یکی از شرایط مهاجرت بود. حالا هم قراره همدیگر رو ببینیم و گناه بکنیم. راستش نمیخواستم اون آقا این همه جزئیات رو به من بگه و تعریف بکنه. به هر حال گفتم آیا میتونم سوال دیگر رو بپرسم؟ گفت حتما. گفتم الله درباره گناهان شما چه احساسی داره؟ گفت آه، احساس خیلی بدی داره. خیلی خیلی بد. بعید نیست منم جهنمی باشم. گفتم پس چرا از گناه کردن دست نمی کشید؟ گفت نمیتونم، تواناییشو ندارم. گفتم پس دائم گناه میکنی و میدونی که گناهان تو رو به جهنم میبره، اونم جهنم ابدی. بعد گفت انشالله که خدا مرا میبخشه. سپس من چیزی گفتم که متوجه شدم به اون فکر نکرده بودم. گفتم البته من خدا رو شخصا میشناسم، میتونم به شما بگم که او شما رو نمیبخشه. به من نگاه کرد و شاید با خودش گفت چطور میتونی خدا رو شخصا بشناسی در حالی که بین این دو صندلی گیر افتادی؟ اصلا جور در نمیاد. گفتم من خدا رو شخصا میشناسم و میدونم که او شما رو نمیبخشه. گفت انشالله که میبخشه. گفتم اما من برای شما خبر خوشی دارم. میدونم یه راهی وجود داره که میتونید با خدا آشتی بکنید. میدونم چطوری میتونید آمرزیده بشید و با خدا دوست شوید و فرزند خدا بشید و خدا همه برکتهای خودش رو به شما هدیه بده. اون آقا هرگز در زندگیش چنین حرفی رو نشنیده بود. در اسلام خبری از نجات و رستگاری نیست. من به حرفای خودم ادامه دادم و انجیل رو به او بشارت دادم. البته او در اون لحظه به مسیح ما نیاورد، اما به نظرم آخر هفتهش رو خراب کردم. آن دخترم احتمالاً گیج شده و مطمئنم اصلا خبر نداشته ماجرا از چه قراره. خلاصه با اون آقا کلی حرف زدم و کلی راهنماییش کردم و نشانه کلیسایی رو در محل زندگیش به او دادم، اما هیچ از او خبری نشد. ولی حقیقت همینه مگه نه؟ این کار ماست مگه نه؟ مگه کار ما جز اینه که به مردم بگی میتونن با خدا آشتی بکنن؟ حالا به رساله دوم قرنتیان فصل 5 برگردیم. خدا کلام مصالحه رو به ما سپرده، یعنی واقعا لوگوس رو به ما سپرده، نه میتوس رو. لوگوس در زبان یونانی کلمه‌ای که حقیقته و میتوس کلمه‌ای که حقیقت نیست. خدا کلام یا به عبارتی لوگوس مصالحه رو به ما سپرده. ما خونده شدیم خدمت مصالحه رو موعظه بکنیم و به گناهکاران بگیم میتونن با خدا آشتی بکنن. پس لازمه به گناهکاران کمک بکنیم تا متوجه بشن و درک بکنن که در حال حاضر با خدا قهر و با خدا غریبه هستن. به عبارتی، به شرطی میتونید به مردم بگید میتونن با خدا آشتی بکنن که اول به اونا بگید این صلح و آشتی امری واجبه، چون این اتفاق جالب نیست که شما دشمن خدای قدوس باشید. اکنون این خدمت مصالحه رو بررسی بکنیم. دلم میخواد به چند مورد اشاره بکنم تا ذات و ماهیت این حقیقت عظیم رو درک بکنید. مورد اول و بسیار مهم، این آشتی به اراده خدا صورت میگیره. بیایید 18 نگاه بکنیم. و همه چیز از خدا که ما را به واسطه عیسی مسیح با خود مصالحه داده. همه چیز یعنی چه؟ همه چیز یعنی هرچه پولس از آیه 14 درباره اونا صحبت کرده. نجات، تأمین در مرگ مسیح، خلقت تازه، در گذشت چیزهای کهنه و تازه شدن همه چیز. اینجا حرف از تولد تازه و خلقت تازه در میونه، نه عادل شمردگی. همه اینها به اراده خداست. همه اینها از خداست. آیه 19، خدا در مسیح بود و جهان را با خود مصالحه می داد. آیه 20، گویا خدا به زبان ما وعظ می کند. آشتی و مصالحه با اراده خداست. این واقعیتی اساسی و زیربناییه. ما نمیتونیم تصمیم بگیریم با خدا آشتی بکنیم. ما قدرت نداریم خشم خدا را فرو بنشونیم. ما توانایی نداریم کاری بکنیم تا عدالت خدا رو کنار بگذاریم و با اون کاری نداشته باشیم و اونم با ما کاری نداشته باشه. ما قادر نیستیم که عدالت خدا رو به دست بیاریم. ما به خدا بی‌حرمتی کردیم. ما تا ابد از حضور خدا رونده شدیم. خدا خودش باید برای برقراری این رابطه پیش قدم بشه. خدا باید برای این آشتی و مصالحه تدبیری بیاندیشه. این جان کلام انجیله. خدا گناهکاران رو دوست داره و خواستش اینه که با گناهکاران آشتی بکنه. خدا راهی رو مهیا کرده تا با گناهکاران آشتی بکنه و گناهکاران رو فرزندان خودش بکنه. این خداست که با ما آشتی میکنه. خدا خودش واسطه آشتیه. این نکته مهم و زیربناییه. اگر مذاهب دنیا رو مطالبه کنید، در تاریخ ادیان هیچ خدایی رو پیدا نمی کنید که اهل صلح و آشتی باشه. شما هیچ خدایی رو پیدا نمی کنید که ذاتاً خدای صلح دوست و آشتیگر باشه. رساله اول تیموتائوس فصل 4 آیه 10 می فرماید زیرا امید داریم به خدای زنده که جمیع مردمان به خصوص مؤمنین را نجات دهنده است. منظور چیه؟ این یعنی چه که اون نجات دهنده جمعی مردمانه، به خصوص ایمان داران. بسیار خوب، از یک نظر خدا منجی همه انسان هاست. به طور کلی، در یک معنای بسیار کلی، خدا منجی همه انسان هاست. منظورمون از این گفته چیه؟ یعنی از نظر مادی و فیزیکی و به شکل موقت و گذرا خدا منجی انسان هاست. کتاب مقدس می فرماید مزد گناه مرگ است. کتاب مقدس می‌فرماید هر که گناه کند خواهد مرد. کلام خدا می‌فرماید هر که تمام شریعت را نگاه بدارد و در یک جزء بلغزد ملزم همه می‌باشد. کلام خدا می‌فرماید اینک در معصیت سرشته شدم و مادرم در گناه به من آبستن گردید. چرا من زنده‌ام؟ چرا من اینجا هستم؟ چون خدا ذاتاً نجات دهنده است. و هر دم و بازدم گناهکار گواه زنده و گویاست که شهادت میده خدا ذاتاً نجات دهنده است. رساله رومیان فصل 2 میفرماید صبوری خدا با گناهکاران به این دلیله که نشون بده خدا نجات دهنده است تا اونها رو به توبه بکشونه. واقعیت اینه که ما گناهکاران از فیض عام خدا برخورداریم. به خاطر فیض عام خداست که میتونیم از بوی خوش قهوه لذت ببریم. میتونیم بر گونه کسی که دوستش داریم بوسه بزنیم. میتونیم بچه دار بشیم. میتونیم از دیدن غروب آفتاب حظ ببریم. میتونیم طعم یه غذای خوشمزه رو بچشیم. میتونیم به مسافرتی خاطر انگیز بریم. میتونیم به موفقیت دستیابیم. میتونیم به نوای یک موسیقی دلنواز گوش بدیم. گناهکاران همه این برکات ها رو دارن. هر کسی که هر یک از این برکات ها رو داره با هر نفسی که تازه میکنه به این واقعیت شهادت میده که خدا ذاتاً خدای نجات دهنده است. اگر خدا خدای نجات دهنده نبود، گناهکاران پیش از اون که بتونن دوباره نفس تازه بکنن هلاک میشدن. پس خبر خوش اینه که شما مجبور نیستید خدا را متقاعد بکنید گناهکارا رو نجات بده. شما فقط باید گناهکار رو متقاعد بکنید تا نجات خدا رو بپذیره. یکی از طالبی که در کلیسای کاتولیک روم منو آزار میده، البته ناگفته نمونه که طالب زیادی در کلیسای کاتولیک منو آزار میدن، ولی یکی از آزاردهنده ترین تعلیما، یکی از تعالیمی که بیشتر از هر تعلیم دیگه‌ای باعث بی‌حرمتی به خدا و کفر به خدا در نظام کاتولیک روم میشه، اینه که میگن اگه میخواید خدا بیاد و شما را از بدبختیاتون رهایی ببخشه، اگه میخواهید خدا شما رو نجات بده، اگر میخواهید نظر کرده خدا بشید، به سراغ خدا نرید. سر خدا شلوغه. خدا واقعا قدوسه. او قدوس، قدوس، قدوسه. خدا برای شما وقت نداره. خدا بدخلق و خشنه. لازم نیست به حضور خدا برید. لازم نیست به درگاه او تمنا بکنید. اما میتونید نزد مسیح برید. میتونید نزد مسیح برید چون مسیح انسان شده و هر آنچه انسان ها تجربه کردن او هم تجربه نموده. مسیح از هر نظر مانند ما وسوسه شد. پس او میتونه کمی با ما همدردی بکنه. اما راستشو بخواید، مسیح هم سختگیر و خشنه. بنابراین اگه واقعا مشکل و نیازی دارید نزد مریم برید. چرا باید به نزد مریم برید؟ چون عیسی نمیتونه در مقابل مریم مقاومت بکنه. عیسی میتونه به خواسته شما تن نده، ولی نمیتونه در مقابل مادرش مقاومت بکنه. در نتیجه به درگاه مریم برید. این کف به ذات خدایی است که ذاتن خدای صلح و آشتی است. ذاتن خدای با محبته که منتظر گناهکار میباشه تا به درگاهش بره و از او تقاضای آمرزش بکنه. لازم نیست به درگاه مریم برید. مریم از زمانی که به آسمون رفته هرگز دعای کسی رو نشنیده و دعای کسی رو اجابت نکرده. جز خدای تثلیث هیچ کسی دیگری در آسمان نمیتونه دعای ما رو بشنوه و اون رو اجابت بکنه. خدا ذاتاً خدای صلح و آشتی است. شما میگید به عهد عتیق نگاه کن. چطور میتونی بگی خدا خدای با محبت و خدای صلح و آشتیه؟ در حالی که میدونیم یک بار جمعی از خردسالان به یک نبی میگن ای کچل، ای کچل، بعد خدا دو خرس رو از جنگل میفرسته و اونها رو پاره پوره میکنه. کدام خدا را سراغ داره که چنین کاری بکنه؟ این چه خداییه که دو خرس رو از جنگل میفرسته تا یه تعداد پسر بچه رو که یک نبی رو کچل مینامن پاره پاره بکنه؟ راستش سوال نباید این باشه. شما میگید این چه خدایی که زمین رو باز میکنه و یه تعداد آدم رو در خودش میبلعه؟ اما این واقعا سوال نیست. این چه خدایی که خانه رو بر سر فلسطینیان خراب میکنه؟ کدوم خدا چنین کارایی میکنه؟ این چه خدایی که به اسرائیلیان حکم میکنه کنعانیان رو بکشن؟ این چه جور خداییه؟ راستش اینا نباید سوال باشن. سوال نباید این باشه که چرا خدا در عهد عتیق با این فاجعه های عظیم جون گناهکاران رو میگیره. سوال باید این باشه که چرا خدا اجازه میده گناهکاران زنده باشن. سوال واقعی اینه. مزد گناه مرگ. مرگ لیاقت گناهکارانه. در انجیل لوقا فصل 13 عده‌ای نزد عیسی میان و میگن نمیفهمیم. واقعا نمیفهمیم. یه عده جلیلی به معبد میرن و در حال عبادت هستن که این پیلاتوس میاد و اونها رو با چاقو تیکه تیکه میکنه و خون همه رو میریزه. آخه چرا؟ آن جماعت سوالشون اینه. آن جلیلیان در حال عبادت بودن. آنها به معبد اومده بودن که خدا رو بپرستن. چطور خدا اجازه میده چنین بلایی سر اونها بیاد؟ و اما پاسخ مسیح، همگی شما همچنین هلاک خواهید شد. سپس سوال بعدی رو میپرسن. در روزنامه‌های رسمی اورشلیم خبر اومده که یک برجی فرو ریخته و جماعتی رو له و لبرده کرده. این چه خدایی که اجازه میده این فاجعه به بار بیاد؟ حالان که سوال نباید این باشه. در طول تاریخ بشر، زمانهایی که فاجعه و مصیبت بزرگی روی داده، خدا شهادت میده این چیزی که گناهکاران سزاوارشن. حالان که انبوه گناهکارانی که زنده میمونن و از همه برکتهایی که حاصل فیض عام خداست بهره میبرن، گواه این حقیقته که خدا ذاتاً خدای نجات دهنده است. خدا با فیض عام خودش نشون میده نسبت به گناهکاران رحیم و دلسوزه. ولی این رحمت و دلسوزی و فیض عام خدا هشداریه برای گناهکاران که توبه بکنن. به این معنا خدا نجات دهنده جمعی آدمیانه، ولی به طور خاص و ویژه منجی کسانی که به او ایمان میارن، زیرا خدا اونها رو روحانی و ابدی نجات میده، نه صرفا مادی و جسمانی و موقتی. خدا سرچشمه صلح و آشتی است. چقدر خوشحالم که ما نباید خدا رو قانع بکنیم که حاضر بشه گناهکاران رو بپذیره. حتما به یاد دارید پرده‌ای در معبد وجود داشت که خدا رو از همه جدا می‌کرد و به عبارت نماد حضور خدا بود. وقتی مسیح بر صلیب جان سپرد، خدا اون پرده رو از بالا به پایین شکافت و راه داخل شدن به حضورش رو گشود. حالا همه گناهکاران به خدایی دسترسی دارن که ذاتاً خدای آشتیگره. خدا خودش با ما آشتی میکنه. خدا در مسیح جهان را با خودش آشتی میده. این دل مشتاق خداست که از گناهکاران تمنای آشتی داره. وقتی کلام مصالحه رو موازی میکنید، بیشتر از هر وقت دیگه همگام اراده خدا پیش میرید. پس مورد اول اینه که این آشتی به اراده خدا صورت میگیره. مورد دوم، این آشتی با آمرزش عملی میشه. چطور خدا میتونه گناهکاران رو بیامرزه؟ تنها راهی که خدا میتونه با گناهکاران آشتی بکنه اینه که گناهان اونها رو به حسابشون نگذاره. آیه 19. این تنها راهه. چطور این آشتی امکان پذیره؟ چطور خدا میتونه جهان رو با خودش مصالحه بده؟ یعنی چطور خدا میتونه مردمانی رو از هر قوم و امت و ملتی با خودش آشتی بده؟ تنها راه اینه که خدا گناهان اونها رو به حسابشون نگذاره. مسئله اینجاست. خدا باید گناهان اونها رو از میون برداره. میکا فصل 7 میفرماید: کیست خدایی مثل تو که عصیان را میامرزد؟ خروج فصل 13: خدا ذاتاً خدای رحمان و رحیمه. خدا خدای بخشنده است. عهد عتیق سرشار از این حقیقته. عهد جدید سرشار از این حقیقته. خدا مشتاق گناهکاران اینو که توبه میکنن بیامرزه و گناهانشون رو به حسابشون نگذاره. ما باید این حقیقت رو به گناهکاران بگیم که میتونن با خدا آشتی بکنن. خدا همه گناهان شما رو تا ابد میبخشه. آیا دلتو میخواد در این مورد بشنوید؟ مسئله اینه. عده‌ای وقتی بشارت میدن میگن آیا میخواهید در زندگیتون هدف داشته باشید؟ آیا میخواهید زندگی زناشوی شما بهتر بشه؟ آیا میخواهید به وزن ایدئالتون برسید؟ آیا میخواهید در مسابقه فوتبال بیشتر گل بزنید؟ به عبارتی در زندگی دنبال چه چیزی هستید؟ خوشحال بودن، رضایت داشتن، حال خوب داشتن؟ خیر، سوال اصلی اینها نیستن. آیا دلتون میخواد در گناهانتون بمیرید و تا ابد به جهنم برید؟ یا اینکه دلتون میخواد تا ابد کاملا آمرزیده بشید؟ پیغام اصلی اینه. مزمور 32 آیه 2 میفرماید: خوشا به حال کسی که خداوند به وی جرمی در حساب نیاورد. جان کلام این آیه همین حقیقته. احتمالاً پولس همین آیه را به یاد داشت. او در رساله رومیان 4:8 میگوید: خوشا به حال کسی که خداوند گناه را به وی محسوب نفرماید. این بازگوی مزمور 32 است. خدا حاضر گناهان را پاک بکنه. در واقع عهد عتیق می‌فرماید خدا به اندازه‌ای که مشرق از مغرب دوره، به همان اندازه گناهان ما را از ما دور می‌کنه. خدا جمعی گناهان را به عمق‌های دریا می‌اندازد. رساله کلوسیان فصل 2 آیه 13 می‌فرماید خدا همه خطایای ما را می‌آمرزد. دوستان، ما می‌خواهیم به انجیل امین بمونیم و به انجیلی که پولس بشارت میده امین بمونیم و به گناهکاران درباره آمرزش تک تک گناهانشون بشارت بدیم. خبر خوش اینه که خدا همه گناهان شما رو میبخشه. این پیغام مصالحه است. پس بیایید دست برداریم از همه این بشارت‌های سطحی و ظاهری. بیایید دست برداریم از این انجیل کامیابی که یه مشت آشغال تحویل مردم میدن و ادعا میکنن عیسی مسیح میخواد شما سالم و پولدار و کامروا باشید. خیر، مسیح هیچ یک از اینها رو وعده نمیده. شما ممکنه پس از نجاتتون از هر وقت دیگری بیمارتر بشید. شما ممکنه پس از نجاتتون از هر وقت دیگری بیپولتر و فقیرتر بشید. اما خدای مقتدر و حاکم مطلق پشت و پناه شماست که خودش اراده نموده برای خیریت شما و برای جلال خودش زندگی شما به این شکل باشه. با این حال شما برای یک چیز میتونید حساب بکنید و اون یک چیز اینه که شما راهی بهشت هستید. چرا؟ چون خدا گناهان شما رو دیگه به حساب شما نمیگذاره. این کلام رساله کلوسیان رو خیلی دوست دارم که میفرماید خدا گناهان ما رو که ضد ما بودن محو ساخت، از سر رو برداشت، از میان برداشت. پولس با این مصالحه آشنا بود چون خودش شخصا اون رو تجربه کرده بود. این مصالحه به اراده خداست. این مصالحه با آمرزش عملی میشه. حالا مورد سوم، این مصالحه و آشتی با اطاعت ایمان به انجام میرسه. آیه 20 را میفرماید اینجاست که گناهکار باید کاری بکنه. ما سفیران مسیح هستیم، ما نمایندگان پادشاهی کبیر هستیم که تصمیم گرفته با شهروندان و تابعانی که رابطهشون با پادشاه قطع شده صلح بکنه. ما به اونها این خبر خوش رو میدیم. خدا با شما آشتی میکنه. خدا گناهانتون رو به حساب شما نمیگذاره. او شما رو میبخشه. خواهش میکنیم این هدیه رو بپذیرید. آیه 20 این رو میگوید. گویا خدا به زبان ما وعظ میکند. پس به خاطر مسیح استدعا میکنیم که با خدا مصالحه بکنید. البته گویا این گفته چندان با الهیات مسیحیان کالوینی سازگار نیست. ما کالوینیست هستیم. ما از مردم خواهش و تمنا نمی کنیم که لطفاً با خدا آشتی بکنید، توبه بکنید، ایمان بیارید، به گناهانتون اعتراف بکنید، از گناهانتون بازگشت بکنید، به مسیح ایمان بیارید. ما کالوینیست هستیم. هرچه باید اتفاق بیفته خودش اتفاق میافته. خیر، اینطور هم که شما فکر میکنید نیست. فقط ما نیستیم که به گناهکاران التماس میکنیم با ایمان آوردن به مسیح با خدا آشتی بکنن، بلکه خدا خودش به زبان ما و از طریق ما از گناهکاران تمنای آشتی داره. پس انگار خدا کالوینیست خیلی خوبی نیست. مگه میشه خدا از گناهکاران تمنا بکنه با آشتی بکنن؟ اینکه به الهیات آرمینیان‌ها بیشتر نزدیکه. منظورتون چیه؟ بسیار خوب، این حقیقتیه که آیه 20 بیان میکنه. در موعظه‌های بعدی به این دو راهی میپردازیم. بدون ایمان از نجات خبری نیست. اگر گناهکار حاضر نشه توبه بکنه از نجات خبری نیست. انجیل یوحنا فصل 1 آیه 12 میفرماید و اما به آن کسانی که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند، یعنی به هر که به اسم او ایمان آورد. اما این آیه را هم داریم، نه از خون و نه از خواهش جسد و نه از خواهش مردم، بلکه از خدا تولد یافتند. ما میدونیم نجات کار خداست، ولی گناهکار نیز نقش خودش را داره. خدا از گناهکاران تمنا میکنه توبه کنند. گناهکار حاضر میشه توبه بکنه. عیسی مسیح میفرماید نمیخواهید نزد من آیید تا حیات یابید. ای اورشلیم، اورشلیم، چند مرتبه خواستم فرزندان تو رو جمع کنم، مثل مرغی که جوجه های خود رو زیر بال خود جمع میکنه و نخواستید. اینک خانه شما برای شما ویران گذارده میشه. عیسی بگریست. یادتون میاد؟ خداوند عیسی گریه کرد. ارمیا اشک خدا رو در نبوتش توصیف میکنه. چشمان من اشک میریزد چون ایمان نمیارن. خدا خودش از زبان ما به گناهکاران تمنا میکنه. ما نمایندگان خدایی هستیم که از گناهکاران استعدا میکنه، تمنا میکنه، اشک میریزه که ایمان بیارن. خدا به گناهکاران میفرماید لطفاً ایمان بیارید و نجات بیابید و با من آشتی بکنید. بنابراین خدمت مصالحه این آشتی اراده خداست که از طریق آمرزش و به وسیله ایمان به انجام میرسه. اکنون به مورد چهارم و آخری نکته میرسیم. این خدمت مصالحه به وسیله یک جانشین صورت میگیره. دلیلش هم همینه که اولین سوالی که بیدرنگ پیش میاد اینه: چگونه خدا تصمیم میگیره گناهانمون رو به حساب ما نگذاره؟ به قول رساله رومیان فصل 4 آیه 5، چگونه خدا خدانشناسان رو عادل میشموره؟ این عبارت که خدا خدانشناسان رو عادل میشموره اصلا و ابدا به گوش یهودیان سازگار نبود. مذهب یهود به هیچ عنوان خریدار این حرف نبود. مگه میشه خدا تصمیم بگیره خدا نشناسان رو عادل بشموره؟ یعنی خدا بی خدایان رو عادل به حساب بیاره؟ این یه اهانت به تمام معناست. چطور خدا میتونه چنین کاری بکنه؟ قبلم گفتم که فرض بکنید یک قاضی در مسند قضاوت نشسته و یک تبهکار رو به حضورش میارن که به چند مورد قتل و آدم کشی متهمه. او اعتراف میکنه همه کار من بوده، من همه اونا رو کشتم، اون قتل‌ها کار منه، جسدهاشون هم خودم قطقته و اون رو دفن کردم، بله همه کار من بوده، ولی الان احساس خیلی بدی دارم، واقعا برای خانواده‌هاشون متاسفم. آقای قاضی، من خیلی متاسفم، خیلی پشیمونم، لطفاً از سر تقصیرات من بگذرید و آزادم بکنید. قاضی هم میگه بسیار خوب، به درخواست خودت تو رو میبخشم، تو آزاد هستی، میتونی بری. البته که این قاضی شغل خودش رو از دست خواهد داد، چرا که قانون رو اجرا نمیکنه. این یک اهانته. آیا خدا نیست چنین کاری میکنه؟ آیا خدا هم میگه بله حتما بفرمایید و برید؟ خیر، خدا چنین کاری نمیکنه. عدالت خدا باید اجرا بشه. اینجا به آیه 21 میرسیم. اینجا حرف یک جانشین مطرح میشه. بی بی وارفیلد میگوید آموزه جانشینی مغز استخون انجیله. اکنون آیه 21 رو بررسی بکنیم. در زبان یونانی این آیه از 15 واژه تشکیل شده. این آیه 21 خلاصه ترین، شفاف ترین و جامع ترین جمله‌ایه که مفهوم کفاره جانشین رو در کل عهد جدید توضیح میده. زیرا او را که گناه نشناخت در راه ما گناه ساخت تا ما در وی عدالت خدا شویم. اگر قرار خدا گناهانمون رو به حساب ما نگذاره و عدالت رو به حساب ما بگذاره، چگونه میتونه بازم عادل بمونه؟ این گونه او، یعنی خدا، او را که گناه نشناخت در راه ما گناه ساخت. او اینجا یعنی چه کسی؟ یعنی تنها کسی که بدون گناه است. منظور چیه؟ منظورتون چیه که میگید او را که گناه نشناخت در راه ما گناه ساخت؟ کنت کوپلند، کنت هاگن که از معلمان و ترویجگران انجیل کامیابی و جنبش معروف به کلام ایمان هستند، بارها از زبان خودشون شنیدم که میگن عیسی بر روی صلیب به یک گناهکار تبدیل شد. او گناهکار شد و باید به جهنم میرفت و به خاطر گناهانش سروب عذاب میکشید. بعد چون بهای گناهان خودش رو پرداخت، خداوند اجازه داد عیسی از مردگان قیام بکنه. اما این کفر محضه. مسیح بره بیلکی و بیعیبه. او بر روی صلیب به همان اندازه بدون گناه بود که از ازل بدون گناه بود. به همین دلیل خودش می فرماید خدای من، خدای من، چرا مرا ترک کردی؟ اگر عیسی گناهکاره، دیگه این چرا معنی نداره. بر روی صلیب عیسی گناهکار نشد، پس از چه نظر او گناه شد؟ از این نظر و فقط از این نظر عیسی گناه شد که خدا با او مثل یک گناهکار رفتار کرد، در حالی که گناهکار نبود. لطفاً دقت بکنید چی میگم. بر روی صلیب خدا با مسیح به شکلی رفتار کرد که انگار او شخصاً تک تک گناهان تک تک افرادی رو که به او ایمان میارن مرتکب شده. حالان که در واقع مسیح هیچ یک از این گناهان رو مرتکب نشده. آیا متوجه هستید چی میگم؟ بر روی صلیب خدا با مسیح به شکل رفتار کرد که انگار او شخصاً تک تک گناهان تک تک ایماندارانش رو مرتکب شده. حالان که در واقع مسیح هیچ یک از این گناهان رو مرتکب نشده بود. این حقیقت رو کمی شخصی تر توضیح بدم. بر روی صلیب خدا با مسیح به شکلی رفتار کرد که انگار او به جای شما زندگی کرده، در حالی که او به جای شما زندگی نکرده، اما خدا زندگی شما رو به عیسی نسبت میده. خدا در مسیح زندگی من رو میبینه. خدا آتش غضب خود بر گناهان ما رو بر مسیح فرو ریخت، انگار که مسیح گناهان ما رو مرتکب شده بود. این همون تصویر نظام قربانی ها در کتاب لاویان فصل 1 آیات 1 تا 9 هستن. پس این گونه توضیح میدیم. بر روی صلیب خدا با عیسی مانند یک گناهکار رفتار کرد، در حالی که او گناهکار نبود. چرا خدا چنین کاری کرد؟ خدا به خاطر ما، برای ما چنین کاری کرد، چون عدالت خدا باید اجرا میشد. قبلاً به شما گفتم در آن 3 ساعت تاریکی مسیح قادر بود مجازاتی بی‌نهایت رو به دوش بگیره. مسیح مجازات ابدی کل جمع کسانی رو که به او ایمان میارن در اون 3 ساعت تاریکی به دوش گرفت، چرا که او شخصی بیکران و ازلی و ابدی است و گنجایش و ظرفیتش بی‌نهایته. مسیح صاحب ظرفیتی بی‌نهایت و بیکرانه و میتونه مجازاتی رو که حد و مرز و کرانی نداره به دوش بگیره. این یک روی سکه هست. خدا با مسیح به گونه‌ای رفتار نمود که انگار او تک تک گناهان تک تک کسانی رو که به او ایمان میارن مرتکب شده. اما روی دیگه این سکه آموزه جانشینی در پایان آیه 21 نمایان میشه. تا ما در وی عدالت خدا شویم. خیلی دقت بکنید چی میگم، چون اگه این نکته رو درک نکنید نمیتونید در این آیه تابناک تصویر کامل رو ببینید. آیا شما عادل هستید؟ در پیشگاه خدا شما عادل میستید، اما آیا خودتون عادل هستید؟ آیا شما عادل هستید؟ خیر. آیا پولس در اوج بلوغ روحانیش میگوید من بزرگترین عادلان هستم؟ خیر، او میگوید من بزرگترین گناهکارانم. شما عادل نیستید. پس منظور آیه مورد نظر چیه؟ منظور اینه که خدا با شما مانند یک شخص عادل رفتار میکنه. بر روی صلیب خدا زندگی شما رو در پسرش میبینه تا به این شکل بتونه با شما به گونه رفتار بکنه که انگار شما مانند پسر محبوبش زندگی کردید. خدا شما رو این گونه میبینه. خدا به صلیب نگاه میکنه و شما رو میبینه. خدا به شما نگاه میکنه و پسر محبوبش رو میبینه. به همین دلیل محکومیت و قصاصی در انتظار ما ایمانداران نیست. یک نفر میگه اگه من جای خدا بودم همه چیز رو به شکل دیگری پیش میبردم. چرا عیسی باید 33 سال این همه آزار و اذیت ببینه؟ منظورم اینه که چرا خدای پدر به عیسی نگفت تو رو آخر هفته به زمین میفرستم، جمعه به زمین برو، آنها تو رو میکشند، یک شنبه از مردگان قیام میکنی و پس از چند بار ظاهر شدن غروب یک شنبه باز میگردی و کار نجات و رستگاری بشر تموم میشه. من فقط تو رو یه آخر هفته لازم دارم. چرا 30 سال؟ دلیلش چیه؟ کتاب مقدس دلیلش رو به ما میگه. مسیح در هر چیز وسوسه شد، مانند ما اما بدون گناه. در هر چیز یعنی از لحظه تولدش به بعد. در هر چیز بدون گناه. زندگی عیسی کامل و بدون گناه بود. دوران نوزادی، دوران کودکی، دوران نوجوانی، دوران جوانی، دوران بزرگسالی، کل زندگیش عیسی عادل بود و عادلانه زیست. چرا؟ تا اون زندگی کامل و بدون گناه به حساب شما گذاشته بشه. این عدالت پویای مسیح است که قبلا درباره اون صحبت کردیم. پس روی صلیب خدا با عیسی به شکلی رفتار نمود که انگار او به جای شما زندگی کرده. حالا خدا با شما به شکلی رفتار میکنه که انگار شما به جای عیسی زندگی کردید. چقدر سخاوت و بزرگواری. خدا به صلیب نگاه میکنه و شما را میبینه. خدا به شما نگاه میکنه و پسرش را میبینه. این خبر خوش برای گناهکارانه. پولس میگوید دیگه فقط آدمها رو از بُعد روحانی نگاه میکنیم. آدمایی که به شدت نیازمند پیغام آشتی هستن. خدا این خدمت مصالحه رو به ما سپرده. این پیغام به ما سپرده شده. ما در این دنیای غریب سفیران هستیم. ما نمیتونیم فقط به ظاهر مردم نگاه بکنیم. ما باید وجود واقعی اونا رو ببینیم. باید اونها رو مخلوقاتی ابدی ببینیم که ابدیت رو یا در بهشت یا در جهنم سپری خواهند کرد. پیغامی که باید به گوش اونها برسونیم پیغام مصالحه و این پیغامه که خدا اونها رو خیلی دوست داره و بسیار مشتاق آمرزش آنهاست. پیغام ما اینه که خدا حاضر گناهان ایشان را از میان برداره و عدالت خودش رو به آنها بده. عدالتی که در زندگی کامل و بی‌نقص پسرش جلوه‌گره. خدا پسر خودش رو داوری نمود چون که زندگی شما رو در او دید. خدا شما رو پاداش میده چون که زندگی عیسی رو در شما میبینه. این است جلال انجیل. با هم دعا بکنیم. ای پدر آسمانی، برای حقیقتت سپاسگزارت هستیم. این حقایق، این شگفتی ها ورای درک و فهم ما هستند. ما خیلی ناچیزیم، خیلی گناهکاریم، خیلی نالایق و ناشایسته ایم. اما تو این نجات عظیم رو به ما هدیه دادی. ای کاش ما هم مثل پولس باشیم که محبت تو اختیار دارمون باشه و بفهمیم که تو این رو فقط برای ما انجام ندادی، بلکه برای همه جان دادی. باشد که با اشتیاق فراوان، بی امان و بی وقفه زندگی خودمونو صرف خدمت مصالحه بکنیم تا به گناهکاران بگیم میتونن با خدای پرمحبت و بخشنده ای آشتی بکنن که اونها رو به چشم پسر کامل و بی عیب خودش عادل و بی گناه میبینه. این آشتی با ایمان به نام مسیح برای گناهکاران مهیاست. از تو ممنونیم برای افتخار پرستش تو. میدونیم که خواست توست که تو رو در روح بپرستیم، اما اینم خواست توست که تو رو در حقیقت نیز بپرستیم. اکنون که با حقیقت غنی شدیم، دلمون رو از شادی پر بکن. در نام پسرت، آمین.
پیغامی که هم اکنون به انگوش سپردید، موعظه جان مکارتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مکارتور از تارنمای Grace to You دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مکارتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مکارتور در خدمت تعلیم او است در تارنمای GTY برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مکارتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت، همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مکارتور و سازمان Grace to You است و کلیه حقوق برای جان مکارتور و سازمان Grace to You محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن به تارنمای Grace to You مراجعه نمایید. www.gty.org